ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونیم از همراهیتون، خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم که در واقع بیننده این شبکه و این برنامه هستید، شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه عصر انتظار در خدمت شما هستیم. عصر بخیر میگیم، عصر عادیتون بخیر باشه انشالله، و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز هم کارشناس محترم عزیزی که اینجا حضور دارن، جناب آقای رضایی، هر هفته انشالله از حضورشون انشالله استفاده خواهیم کرد، از بیاناتشون انشالله. شما با ما باشید، صحبت ها و حرفای بسیار زیبا و شنیدنی حتما خواهید شد انشالله. خدا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما موجود و گوینده محترم و عزیز و متبحر جماعی گودرزی عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت بینندگان فهم و فرهیخته شبکه جهانی هست ولی هست عجل الله تعالی فرجه الشریف. به تازگی مصیبت و واقعه بزرگ اربعین رو پشت سر گذاشتیم و از طرف دیگه ناراحتیم و دلها بیقرار و بیتاب از همین الان برای این حضور حماسی و حضور میلیونی که چه صحنه ها رقم زد و چه زیبایی هایی رو آفرید و چه لذت هایی رو به تک تک حضار اربعین چشانید. و اینکه خدایا توفیقی باشه باز از این اربعین ها ببینیم و فراتر و بالاتر از این اربعین مقصد این اربعین رو ببینیم، چشمنداز این اربعین رو ببینیم و به اون جایی برسیم که اربعین یه برکه‌ای از اون حساب میشه، یه ایستگاه استراحتی برای رسیدن به اون حساب میشه و ما رو قرار شارژ بکنه، ما رو قرار شیفته و شیدا بکنه برای اینکه برسیم به اون حقیقت اربعین و حقیقت اون زجر و مصیبت هایی که فرزندان ابی عبدالله سلام الله علیه و علیهم به خاطر اون حقیقت تمام اون مصیبت ها رو به جان عاشقانه خریدن، سختی می کشیدند، زجر می کشیدند، ولی در دل لذت می بردند. چرا؟ چون همونطور که هفته پیش اشاره کردم، چون می دانستند و خبر داشتند که این قدم قدم این بانوان جلیل القدر ذخیره ظهوره، گامهایی است که قرار جهان رو به سعادت برسونه، قرار انسانها رو به خوشبختی برسونه، لذا این زجرها رو عاشقانه تحمل می کردن، این مصیبتها رو دیوانوار به جان می خریدن، درد می کشیدن ولی می خندیدن، زجر می کشیدن ولی خوش بودن، چون می دونستن این زجرها قراره به خاطر آمدن چه کسی هزینه بشه و سرمایه آمدن چه کسی بشه، ارزشش رو داره که به خاطر او ما این زجرها رو بکشیم. و چقدر انسان قبطه میخوره به مقام حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه که چه خونها و چه بدنهایی به خاطر ایشون زجر کشید، اذیت شد، آزرده شد، فقط به خاطر اینکه ذخیره آمدن ایشون بشه. خوش به حال یک چنین انسانی که یک چنین فدائیانی داره، یک چنین زمین سازانی داره، یک چنین شیفتگانی
داره. بله.
در میون اینا دیگه ما اون که البته گفت آن که البته در حساب ناید مای رکب نتونه
داره. سلامت بشه. بعض اربعین رو فرمودید، خیلی وقتا قبل اربعین که خیلی مشرف میشن معمولا یه کوله پشتی آماده میکنن، مثلا کوله پشتی اربعینی هم مشخصه، یعنی همه جوره آماده میشن، مهیا میشن که این مسیر رو برن، چون حالا یه وقت سختی بود به قول حضرت علی داره. ما این کوله پشتی هم باید ببندیم محکمتر بیشتر که انشالله برای مسیر ظهور ما زمان رسیم.
به حقیقتیه.
بله. این بچه ها که ما داتی کوله پشتی و چی باید بذاریم داخلش بذاریم؟
این که در اون کوله پشتی چی باید باشه حالا انشالله در طول صحبتامون بهش اشاره میکنم. اجازه بدین برای رسیدن به پاسخ فرمایش شما من بحث از یه مقدمه یه خورده دورتر شروع بکنم، به مناسبت این که ما پس از سپری کردن فضای حزن‌آلود اما نشاط آفرین اربعین، پیش رومون مصیبت فقدان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که یه شب اشاره کردم که از یه لحاظ هیچ مصیبتی با مصیبت حضرت رسول طبق روایات قابل مقایسه نیست. ما انسانی را از دست دادیم، ما یعنی کل جامعه بشری انسانی را از دست دادن که صدای خدا در روی زمین بود، کلام خدا از زبان ایشون به ما میرسید، هر کی میخواست صدای خدا رو بشنوه از ایشون میرفت پیش، در محضر ایشون قرار میگرفت، آهنگ صدای ایشون و تون صوت صدای ایشون حقیقتا از عرش خدا میآمد. همین اندازه که انسانی مثل امیرالمومنین با اون همه ظرفیت و با اون همه توانمندی وقتی در برابر این انسان قرار میگیره احساس بندگی میکنه، طبق اون گزارش انا عبد من عبید محمد، احساس بندگی میکنه. چقدر اون انسان عظیمه. علی به کسی کسی رو خودش صراحتن فرموده، کسی در تب و تاب من اصلا تصور نکنین که بخواین به گرد من برسین. در خطبه شیخ شقیقی صراحتن ایشون فرمود یا خیال نکنین میتونین به گرد پای منم برسین، از این فکرها نکنین. این انسان در برابر پیامبر چنان خاضعه، چنان افتاده است که آدم احساس میکنه که دور از جون ایشون، انگار هیچی بلد نیست، انگار واقعا یک نوکر صفره، یک خادم صفره. آره پیامبر همین بس بزن همه دنیا قبولش نداشته باشه، همین یک انسان قبول داشته باشه بس، آره ایشون کافیه. حقیقتا مصیبت پیامبر از یه لحاظهای قابل مقایسه با هیچ مصیبتی با این مصیبت قابل مقایسه نیست، و اینکه حقیقتا ما صدای خدا رو از دست دادیم، این فرصت رو که بشنویم صدای خدا رو از حنجره رسول الله صلی الله علیه و آله واقعا از دست دادیم، این مصیبته. بنابراین من برای اینکه به جواب پرسش شما برسم که چه کنیم تو این کوله پشتمون، چی باید داشته باشیم، خب یه مقدار از فضای رسول الله وارد بشم و برسیم به این مطلب. صحبتم از اینجا شروع بکنم. شبهای قبل شاید تو اون اولین جلساتم یه اشاره به این نکته داشتم، و اون این که همونطور که هممون میدونیم یه چیزی نیست که دیگه نیاز به صحبت و بحث و بررسی داشته باشه. همه ی ادیان، چه آسمانی چه غیر آسمانی، و اونایی که ادعا دارن که یک جهان بینی دارن، نه اینکه ادیان خود ساخته باشن که فقط دفع الوقتی باشن، امروزتون رو بخوان بگذرونن، حالا امروز تو به خوشی بگذرن تا ببینیم فردا
چطور،
خدا بزرگ، نه، ادیانی که جهان بینی دارن و یک نظریه دارن و یک بینش دارن برای زندگی و برای مسیر حرکت جهان، تمامی این ادیان چه آسمانیشون چه زمینیشون و حتی بعضا چه شیطانیشون، اینها یکی از مهمترین صحنه هایی که ابدا ازش غافل نیستن چشم اندازه، و اینکه در پایان تاریخ چه اتفاقی خواهد افتاد و چه رقم خواهد خورد. این وجه مشترک، یکی از وجوه مشترک تمامی ادیان آسمانی و زمینیه، به شرط داشتن جهان بینی و یک نظریه درباره زندگی این جهانی. اینا همه نگاه به آینده رو دارن و غافل از آینده و پایان تاریخ نیستن. طبیعتاً اسلام هم به عنوان یکی از ادیان آسمانی و بهتر بخوایم بگیم تکامل یافته مجموعه ادیان آسمانی، نمیتونه غافل از این پایان و آینده باشه. این دین هم نسبت به آینده و نسبت به پایان تاریخ نظر داره. این نظر رو مجموعه بیش از، حالا اگر درست تو ذهنم باشه، امیدوارم که اشتباه نگفته باشم،
بله،
مجموعه بیش از 2000 روایتی که ما درباره امام زمان در منابع حدیثی شیعه و اهل تسنن مجموعا داریم، به خوبی این نکته رو ثابت میکنه. مگه ما چند تا موضوع داریم در منابع اسلامی که بتونیم پیرامون اون موضوع حدود 2000 روایت پیدا بکنیم؟ تو منابع چه دست اول، چه دست دوم، چه دست سوم، چه شیعی، چه سنی،
بله،
اینقدر روایت، این همه به اصطلاح پردازش به یک مطلب نشون میده که اولا این جزء مسائل اساسی اون دینه، و ثانیا این که اون دین به هیچ وجه از این مسئله غافل نیست، یعنی حاضر نمیشه از این مسئله غافل بشه. بنابراین آینده تاریخ و پایان تاریخ در اسلام یکی از ارکان حساب میشه، یکی از اون مسائل اصلی حساب میشه،
جز اولویت هاست،
جز اولویت هاست. درسته جز اصول دین، به خصوص جز اصول دین به حساب نیامده، ولی اینقدر بهش بها داده شده که از کم از اصول دین نیست.
تو مثلا فهم میکنی که از اصول دین،
مثلا تصور میکنه که واقعا از اصول دینه، 2000 روایت در مورد یک موضوعی که هنوز اتفاق معلوم نیست که قرار اتفاق میفته. نشون میده که اصلا نمیشه این گوشه رو نمیشه از اسلام کند، نمیشه پارش کرد، نمیشه جداش کرد. برش داری دینت اصلا مشخصه، مثل یه تابلوی میمونه که اون وسطش شما یه سوراخ ایجاد کردی و این تو چشم میزنه. معلومه که اینجا ایراد داره، اینجا اصلا این تابلو ارزش دیگه نداره، اصلا
اینو نشون کاملی بعد
ارزش فروش نداره، ارزش دیدن هم نداره، چون اصلا وسط تابلو یه چیزیش خرابه. دقت میکنی؟ بنابراین بحث موعود، بحث پایان تاریخ در دین اسلام به عنوان یادگار رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان یک اصل مطرحه، نه به عنوان اینکه فقط یک حقیقت، یک حکم، یک مسئله. نه، ماجرا خیلی فراتر از این حرف هست. به عنوان یک اصل و یک رکن مطرحه. باز تکرار میکنم که اگر بگیریش این دین لق میزنه، این دین یه چیزیش کمه، اینقدر پررنگ در دین. این رو داشته باشیم به عنوان مقدمه بحثمون.
بله.
تا کم کم حالا من انشالله وارد یه مقدمه رو یه مقدار نزدیکترش بکنم تا برسیم به اون فرمایش شما که کوله بارو باید چه کارش بکنیم. در خدمتون هستم. حالا اگر
فرصت ما داریم این بحث، حالا اگه میخوای بفرمایید بعد
انشالله مسئله
نه. بله.
ببینید، وقتی شما در دین میایین پایان تاریخ رو به عنوان یک رکن و یک اصل در نظر میگیرید، اگر قرار باشه و این در همه ادیان هم از قدم هست، لباس تکرار میکنم که در همه ادیان هست، طبیعتاً اینو میخوام وارد مقدمه بعدی بشم، طبیعتاً ما به عنوان کسانی که قرار با این دین سر و کار داشته باشیم، به اصطلاح مسلمان حساب بشیم، متدین حساب بشیم، اهل دین حساب بشیم، ما به عنوان مسلمان متدین و اهل دین وقتی این عرضم به خدمتتون حقیقت رو میبینیم، باید به عنوان یک رکن از ارکان زندگی باهاش برخورد بکنیم. یعنی همونطور که دین او این حقیقت رو به عنوان رکن خودش مطرح میکنه، من و شما هم باید این رو به عنوان یک رکن در زندگی خودمون قبول بکنیم. مشخصتر بگم که میخوام سراغ چه بحثی برم، چی بگم و از کجا بحث و مدیریتش بکنیم. ببینید، در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، متاسفانه اینقدر فضاهای مسموم، فضاهای آلوده، فضاهای شیطانی، حقیقتا شیطانی و دور و بر ما ریخته که ما رو از این حقیقتها جدا کنن، سوا کنن و بکشن توی یک فضاهای دیگه. توی این امواج بلا و توی این امواج مصیبتی که امواج رادیویی هست، امواج ماهواره‌ای هست، امواج فضای مجازی اینها هست، توی این امواج فتنه و بلا متاسفانه جمع قابل توجهی از جوانهای ما، از افراد که مسلمان شناسنامه‌ای هستند و ظاهرش اینه که آدمای مسلمان به حساب میان و به شمار میان جز آمار، اینها میشن جز ریزش ها. اینها کم کم دوچار شک و تردید میشن، بس که این امواج بلا سر اینا هوار شده، یکی رو میشنوه به نشنیدن میزنه خودشو، دو تا رو سه تا رو، بالاخره اینقدر سر این هوار میشه که کم کمک شک در وجود این رخنه میکنه و این شک کم کم تبدیل میشه به یک حالت گمان، گمان حالت اطمینان و یقین و بعد یک کم کم زیرا به همه چیزو میزنه. وقتی جامعه جوان ما از این حقیقت فاصله گرفت، طبیعتاً شیطان به مراد خودش رسیده. که چی؟ که من میخواستم اینها را از اون اصل خودشون سوا کنم، جدا کنم و اینا سوا شدن. در حالی که مسیر حرکت تاریخ داره به سمت خودش میره. مثال بزنم، مثل ماشینی میمونه، مثل قطاری میمونه، مثل هر وسیله نقلیه میمونه که داره تو مسیر مقصد حرکت میکنه، مثل متروی میمونه که داره به سمت مقصد میره. اینقدر توی این واگن به شما میگن که آقا تو این سالن به اصطلاح قطار اینقدر سر شما حوار میشن که کجا میخوای بری؟ نه اینکه اونجا نمیره که، حالا همون مسیر رو داره میره ها، اینقدر اطلاعات غلط به شما میدن که با این اونوری نمیره، این یه جای دیگه میره، این اینجوریه اونجوریه، شما ایستگاه بعدی ناخودآگاه میبینی پیاده ای
باور رسیدی که مسیر داری
اشتباه میری. قطار هم رفت تو مسیر خودش، اتفاقا ما هم دارم میخندن تو قطار به من درست شد؟ اما دیگه فهمیدم که وقتی به خودم اومدم که قطار رفت، ماشین رفت، درست شد؟ اینقدر حجم این امواج بلا فراوان میشه و متاسفانه سطح سواد من، باور من، اعتقاد من سست و ضعیف هست که این امواج به راحتی این اعتقادات رو میبره. نتیجهش این میشه که من از این اعتقاد فاصله میگیرم. خب عوض این که خودم رو در کنار این اعتقاد ببینم، همراه این اعتقاد ببینم، با این اعتقاد ببینم، کم کم خودم رو میکشم کنار. کی گفته؟ مگه هست؟
کی دیده؟
یه بود که تا حالا اومده بود، یه جایی لااقل به یکی سر زده بود، یه جایی گوشه ای از خودش نشون میداد، حالا اومدیم حالا بیاد، مگه چی میخواد بشه؟ مگه میخواد چیکار کنه؟ اینا که بودن چیکار کردن که اون بیاد بکنه؟ درست شد؟ اینقدر از این به اصطلاح انواع تنقلات مسموم میریزن توی ذهن طرف، طرفم خب داره یه چیزایی رو میبینه دیگه، بر اساس همین دیده ها، بر از با تحلیل ناقص، تحلیل نپخته معجونش میکنه، نتیجه میگیره که نیست. تو کدوم فضا؟ دوباره تکرار میکنن، تو فضایی که همه دارن آینده رو ترسیم میکنن، از بوداش این طرف بگیر تا مسیحیتش در اون گوشه دنیا، همه دارن این آینده رو ترسیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه تو یک آینده ای داری، یا حواست باشه آینده ها رو همه قبول دارن، همه اون ادیانی که یک جهان بینی دارن، یه نظریه پردازی نسبت به این عالم دارن، اینا آینده رو قبول دارن. توی این فضا که همه دارن به سمت این آینده حرکت میکنن، تو یهو پیاده میشی، خودتو پیاده میکنی از اون قطاری که سوارشی، حال اینکه همه به تاخت دارن میرن، حق و باطل همه دارن به سمت این آینده حرکت میکنن، شیطانش و غیر شیطانش همه دارن به سمت این آینده حرکت میکنن، پیاده شدن من چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ دقت میکنی؟ معذر اینجاست، حالا کم کم به اون کوله پشتی هم میرسیم، اینجا رو حلش بکنیم، به اینجا برسیم. اون چه که امروز روز در بسیاری از نسل‌های ما و جوان‌های ما و نوجوان‌های ما داره مشاهده میشه اینه که از قطاری دارن پیاده میشن که بسیاری سوارشن و قطارهای موازی هم به شدت در حال حرکتن. یه جایی داری پیاده میشی که میمونی، از مسیر میمونی. گفت که ارزم به خدمتتون، هم از اون جا رونده و از این جا مونده میشی، نه این آینده رو به دست آوردی، آینده اونام که اگه اینو قبول نداشته باشی اونا هم که قبول نداری، که کلن از آینده میمونی توی مسیری که همه دارن توی این مسیر مسابقه میدن که زودتر اونجا رو بگیرن و خودشونو به اون کرسی برسونن، به اون حکومت برسونن، دیگه فرصت به دیگران ندن، فضا رو بر دیگران ببندن. پیاده میشی که چه کار کنی؟ پیاده میشی که چه اتفاقی بیفته؟
شاید این ذهنیت پیش نمیاد که بر البته متأثر از این قدرت رسانه و اینا که جای خودش دارین، که شاید فکر کنه مسیر رو اشتباهی رفته و اشتباهی داره میره، یعنی تا الان اشتباه داشته، این ذهنیت براشون چون بوده و هستش. میخوام ببینم که
طبیعتا همینه. عرض کردم وقتی شما امواج بلا رو داری، امواج فتنه داری، امواج منظورمون همیناست دیگه، امواج رادیویی و امواج ماهوی اینا، وقتی این امواج فتنه رو داری یه جوری به شما خوراک میدن، یه جوری به من و شما خوراک میدن که من واقعا جهان بینیم عوض میشه. اطلاعاتم هم که اطلاعات کاملی که خدا رو شکر نیست، دنبالش هم نیستم که ببینم آقا این اطلاعاتم رو باید تکمیل بکنم نکنم، برم بپرسم، برم پرسجو بکنم. میگم آقا خب حتما یه چیزی هست که این همه دارن میگن نه. خب منم میرم توی همین فضا، میگم همه نه. جالبش اینه اونی که به من داره میگه نه، این خودش یه آینده‌ای رو داره ترسیم میکنه، اصلا به دنبال اون آینده‌ای داره حرکت میکنه، چون تو فضای جبهه شیطان داره حرکت میکنه دیگه.
باطل باشه آینده
جبهه شیطان، بالاخره برای خودش یه آینده‌ای ترسیم کرده، آینده‌اش اینه که همه مردم نابود بشن، از اون آینده حق منحرف بشن، اون آینده حق شکل نگیره. اونم برای آینده خودش یک جهان یک ترسیمی داره و به شدت هم داره برای رسیدن من آیندهش کار میکنه. گول کسایی رو میخورم که خودشون آینده نگری دارن، خودشون آینده رو قبول دارن، آینده خودشو، و خودشون برای اون آینده دارن برنامه ریزی میکنن که بهش برسن. وقت اون به من میگه تو آینده نداری،
در واقع یه جوری خیلی راحت بگه ما سرکار گذاشتن،
سرکار گذاشتن به همین سادگی، به همین راحتی.
خیلی راحت سرکار میریم دیگه،
داریم میبینیم تو ماجرای امام حسینش، داریم میبینیم. عرض کردم یه شب خدمت رفقا، دنیا نسبت به امام حسین سر تسلیم داره به فرود میاره، همین دنیای بیدین ظالم مخالف حسین ابن علی، همین دنیا داره به جای رسیده که میگه آقا من تا یه اندازه مجبورم امام حسین رو قبول کنم، یه جوری شده که دیگه نمیتونم معاویه باشم، مجبورم قبولش کنم. همین دنیای استکبار، همین شیطان امروز جوری سید الشهدا خودشو به این دنیا تحمیل کرده که دنیا دیگه پذیرفته باشه آقا باشه ما شما رو میپذیریم، دیگه من نمیتونم یزید بشم، دیگه نمیتونم معاویه بشم.
تو اون بیداریه رو مردم دارن،
سید الشهدا کار خودشو تا اندازه بله. پیش برده. لذا عرض کردم شما روز جهانی حسین دارید.
بله بله یک روز بنام.
شما روز جهانی زرتشت ندارید. روز جهانی خیلی دیگه هم ندارید. ولی یه آدمی که وسط یه صحرای کشتنش هیچی هم ازش باقی نذاشتن، این آدم روز جهانی داره؟ و این سوال نداره؟ که بابا چه آخه واسه چی؟ دنیا تو واسه چی؟ خب خیلی این اتفاق خیلی میسوزن. میگن که چه ما یه عمر گفتیم این نباید باشه، حالا این تو دنیا جا افتاد، آقا این چی داشت؟ اونایی که مخالفن دیگه، تحریم محرم. خب دنیا داره امام حسین رو قبول میکنه، کم کم داره نسبت به امام حسین خاکریزاشو وا میده، تو میای اینجا تو مملکتی که یه عمر داره اعضای امام حسین اقامه میشه، تو این مملکت میگه تحریم محرم؟ آقا یه نگاهی به دنیا بنداز، ببین کی داره کلا سرش میره. همین ماجرا در مورد موعود هست. به ما میگن آقا مهدی کیه؟ مهدی کجا بوده؟ اصلا یعنی که چی این حرفا؟ درست شد؟
درست.
به ما اینجوری میگن، بعد خودشون آینده سازی دارن، خودشون آینده نگری دارن، خودشون آینده پژوهی دارن، میگن آقا ما تا 50 سال بود دیگه باید چه اتفاقی افتاده باشه، تا 100 سال دیگه باید چه اتفاقی افتاده باشه، به کجا باید رسیده باشیم؟
درست، بله.
دقت میکنی؟ خب کی داره این وسط سرش کلاه میره؟ اون داره آینده خودشو پیش میبره، دینم داره، دین حق و باطل هم داره آینده خودشو پیش میبره. این وسط منی از این منی مونده، از اینجا مونده و از اونجا مونده شدم که از قطار دین پیاده شدم، قطار اونام داره حرکت خودشو میکنه میره، منم فقط این وسط موندم، میگم کدوم آینده؟ امروز تو عشق هست، امروز رو زندگی کن. به چه سادگی و به چه بازی بچگانه‌ای خودمون رو باختیم حالا این انشاءالله میخواییم بیشتر در مورد
خب خیلی ممنونم صحبت. شما یه تنفس داشته باشید شما در خدمتون هستیم. شما هم بیننده های عزیزی بخشی رو بفهم ببینید مجدد برمیگردیم در خدمتون هستیم شما.
این خانواده آینه های خداییم در انتهای جاده بی انتهاییم خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند اینها خدانیند ولیکن خداییم هر کس که می رسد سر سفره می برن فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم از کریمان سنگ می‌خواهیم ما زر می‌رسد در حرم از آن چه می‌خواهیم بهتر می‌رسد ای که دستت می‌رسد کاری کنی کاری بکن عمر دارد می‌رود دارد اجل سر میرسد گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد من فقط یک نوکرم کار خودم را می کنم او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا متا ترانا بر مرا ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده‌های عزیز همراهان گرامی و محترم در واقع بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرج شریف هستید برنامه عصر انتظار رو ملاحظه فرمایید بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم امیدوارم که شما با ما همراه باشید تا پایان برنامه حضور در خدمتتون هستیم
بزرگواری من همین نکته‌ای که توی بخش قبل عرض کردم از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم و ببینیم چه بچگانه داریم قافیه رو میبازیم. چقدر بچگانه. ببین عرض کردم هر کسی برای آینده ترسیمی داره. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، شخصیتی که این چند روز آینده به نام ایشون هست، پیامبر اسلام بر اساس وحی الهی آینده رو به ما نشان داده. از خودش هم بارها هم گفته، من از خودم هیچ چی نمیگم، قرآن هم گفت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ينطق عن الهوى. از خودش اصلا نه تنها از روی هوا و هوس که از خودش هم هیچ چی نمیگه. بالاخره پیامبرم یک فهم و زیرکی و ذکاوتی داره برای انتقال مفاهیم و مفاهیم دینی، حتی از فهم خودش هم استفاده نمی کنه. بگه آقا من اینو بهش رسیدم، منم اینو می فهمم. نه، همش خدا میگه. اینه که من به شما دارم میگم مطلقا همون چیزهایی که خداوند تو گوش من خونده، حالا به اصطلاح امروزی ما، اما حرفایی که خدا تو گوش من خونده. دوستم ندارم به حرف خدا چیزی اضافه کنم، با اینکه خودم هم میفهمم. خب بر اساس آنچه که خداوند به ایشون وحی کرده و به ایشون به قلب ایشون فرستاده، ایشون اون آینده رو ترسیم کرده و نشان داده. به عبارت دیگه سالم ترین و دست نخورده ترین آینده ممکن رو به من شما معرفی کرده، بدون هیچ گونه دستکاری شدنی. مستقیم آنچه که آمده رو منتقل کرده. خداوند این گونه آینده رو ترسیم کرده و خداوند این گونه آینده رو دیده. درست؟ خب در کنارش آینده های دیگه هم داریم. آینده زرتشتی داریم، آینده بودایی داریم که حالا اینا خودش بحث مفصل داره. سوشیانت زرتشت چه، حالا اتفاقا کتاب هم در موردش نوشته شده. آدم وقتی میخونه یه خورده یه حالش میشه که این دیگه چه موعودیه. نمیدونم موعود دیگران رو میبینه، موعود مسیحی ها رو میبینه، موعود یهودی ها رو میبینه. وقتی مقایسه میکنه میبینه چقدر این موعود قابل فهم تره، پذیرفتنی تره، این واقعا به زمین ما نزدیکتره، آسمانیه ها، ولی خیلی زمینیه.
از خود ماست.
بله.
ولی شما میبینی مثلا سوشیان تو نگاه میکنی میبینی این چی شد؟ یا من سربسته و دربسته میگم رفقا ماشاءالله تو اونایی که سرشون تو فضای مجازی خیلی راحت میتونن پیدا بکنن تاریخچه سوشیان تو توی همون کتاب مقدس زرتشتی ها.
دیدگاهشون چیه؟
حالا بحث ما فعلا اون نیست. و همینطور توی مسیحیت که ما فکر میکنیم اینها موعود نگر هستن و موعود باور هستن، اصلا نگاه میکنیم اینه موعود باوری خبری نیست، اتفاقی قرار نیست بیفته. میای توی یهودیت میبینی اون موعود حق رو اصلا دجال جلوه میدم، یعنی این همون دروغگو است. همونطور که عیسی ابن مریم رو اینا به عنوان پیامبر دروغین معرفی کردن و با افتخار گفتن ما کشتیمش، و از عجایب عالمه که مسیحیون یک روز تو دنیا به این یهودی ها اعتراض نکردن. هنوزم که هنوزه یهودی ها با افتخار میگن ما عیسی رو کشتیم چون پیامبر دروغین بود، و هیچ مسیحی به رگ غیرتش بر نمیخوره. ما ندیدیم یه بار کلیسا بگه آقا غلط کنیم بستتونه دیگه، چند میلیارد طرفدار داره این پیغمبر، یه تا کی میخوام بگین پیغمبر دروغین؟ یک بار هیچ کلیسایی اعتراض نکرد. کلیسای یهودی شده داریم، مسیحیت صهیونیسم، ولی هیچ کلیسایی رو نداریم که به یهود اعتراض کرده باشه که تو چرا داری میگی من دجال، چرا میگی پیامبر دروغین؟ دقیقاً در مورد پایان تاریخ هم اینا همینطورن. جای شاکی و متهم رو عوض کردن، موعود حق شده دجال، موعود باطل شده به اصطلاح همون حقیقتی که قراره بیاد دنیا رو نجات بده. اینم از یهودی ها. این وسط پیامبر ما آمده یک موعود زیبای قشنگ زمینی قابل فهم رو به شما با تحلیل کامل به شما ارائه داده. میگه یک همچین چیزی باید در این دنیا اتفاق باید باشه و باید به این نتیجه و به این مقصد برسه. حالا هی میاد گفت که به اون آتشخالی که توی چنته خودشه نگاه نمی کنه ها، هی میاد به این ایراد میگیره. یعنی چی موعود باید غایب باشه؟ اصلا غیبت یعنی چی؟ اصلا چه معنی داره امام از میون مردم فاصله بگیره؟ از امتش چرا فاصله گرفت؟ چرا حالا نیومده؟ چرا دیرو نیومده؟ چرا فردا نمیاد؟ کی میخواد؟ چطوری هزار سال میخواد عمر بکنه؟ چجوری اینجوری شد؟ چجوری اونجوری نشد؟ هی انقلت میریزه سر این که حالا میگم کاش که یه کسی اینا رو میگفت که خودش یه چیزی تو چنتش بود. وقتی نگاه میکنی تو ظرفش میبینی بابا اصلا فاسد شده این غذایی که تو ظرفشه. بعد به ظرف شما نگاه میکنه میگه ببین به نظرم برنجش زنده است. نگاه کن به ظرف خودت این چی میخوری؟ وقت به این که زنده است یا زنده نیست ایراد میگیری؟
منشه اینو نگاه چی آجابا که الان نیست؟
این همش همون ماجرای جبهه شیطانه. چرا؟ چون جبهه شیطان کامل میفهمه این رو که این موعود، این آینده اگر اتفاق بیفته بساط من جمع شده است. گفت که انکه آیش فراموش کردم، خدا به ترجمهش رو میگم، خدا به شیطان چی گفت؟ گفت تو هم ما بهت وعده میدیم. شیطان گفت که به من مهلت بده. خدا گفت باشه، اما الهیه اومل وقت معلوم تو یه تاریخ مشخص. در روایات ما آمده که وقت معلوم همون دوران ظهوره. شیطان میدونه که تا این دوران بیشتر عمر نداره و طبیعتاً دست و پا میزنه که این دوران نیاد، چون بیاد دیگه من نیستم. هر کاری میکنه که این دوران ولو شده یه روز عقب بیفته، یه روز بیشتر عمر میکنه، یه روز بیشتر به کثافت کاریش میرسه، یه روز بیشتر توی خراب کاریش موفقه. درست شو؟ بنابراین همه تلاشش رو به کار میگیره که این موعود اسلامی رو که میراث رسول الله صلی الله علیه و آله هست اینو خراب کنه. درست شد؟ این وسط ما چه کار میکنیم؟ ما عوض این که به اون اندوخته خودمون، به اون داشته خودمون افتخار کنیم، ببالیم به این که خداوند مجانی یک در گرانبهایی رو در دامان ما گذاشته، اصلا ما رفتیم دنبالش، ما دور دنیا رو دور زدیم در 80 روز در کمتر یا بیشتر که ببینیم حق چیه باطل چیه. خدا یه لطفی کرده این حق رو به ما هدیه کرده، عوض این که قدرش رو بدونیم شدیم عین اون ثروتمندی که داره عین گداها زندگی میکنه. چون مثلا هی مسخرش کردن فلان کردن بیسار کردن پول بده و فلان بده و اینا، عین گدا داره زندگی شدیم عین همون پول داره. گرانبهاترین اعتقاد رو داریم، زیباترین عقیده رو نسبت به آینده داریم، روشنترین، نورانیترین، پاکترین، دیگه چی بگم، آینده موعود رو داریم. به هیچی داریم از دستش میدیم، خودمون با اختیار کامل و با رضایت کامل داریم از دستش میدیم. به چه بهایی که چی گیرش به جاش بمون بدن؟ هیچ، فقط داریم از دستش میدیم. کاش که لااقل در برابرش یه چیزی میگرفتیم، یه آیندهی به ما بدیم. زندگی تو بکن، برو عشق حالت، امروز تو عشقه، همین همین شعاره که دیگه به خورد ما داده.
نسل الان مخصوصا حالا این چند دهه اخیر که این فضای مجازی و نمیدونم این رسانه که خیلی اومد، شاید الان تحت شعاع قرار داده و خیلی از نوجوانای ما، جوانای ما واقعا تو معرض خطر هستن. یعنی
واقعیتیه.
خب این اگه باید یه راهکاری، یه درمانی، نمیدونم باید چیکار باید کرد که واقعا به قول حضرت علی خیلی وقتا ندیده و نشنیده این که فقط صرف این که حالا یه چیزی گفتن و سریع به اون باور میرسه و قبول میکنه و از دین گریز شدن و اینکه خیلی باورها رو زیر پا گذاشتن. ما اگه بخوایم یه راهکاری با هم داشته باشیم، یعنی بخاطر برای این نسل مخصوصا نسل که واقعا حالا 20 سال زیر 20 سال تو واقعا تو معرض خطرن،
درست،
این باید چیکار کنیم؟
این همون نکته‌ایه که اصلا اساس بحث ما رو تشکیل میده دیگه. ما اصلا از روز اول اساس بحثمون توی این برنامه بحث تربیت نسل مهدوی درست و اتفاقا پیوندش هم دادیم با سید الشهدا. تا همین جلسه آخر هم، جلسه هفته گذشته هم در مورد این یه صحبتایی کردیم، درست شد؟ و انشالله بعدا هم این بحث ادامه پیدا خواهد کرد. منتها این هفته به مناسبت این که حالا در آستانه شهادت از رسول هستیم صلی الله علیه و آله، میخوام به این نکته به اصطلاح برگردونم و نظرها رو جلب بکنم. اون دو سه بیت حافظ هیچ وقت یادمون نره که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. تا آخرش گوهر دست خودمونه، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، گوهر دست خودته، تو وجودت خودت، خدا بهت داده گوهر رو.
بعد بگیم یار در خانه و ما گرد
جامعه، ما همشه که داریم سر به بیابون داریم میریم، خدا بهت داده حق و حقیقت رو، حقیقت رو به تو داد، تو با این همه چراغ باز داری راه افسانه میزنی، داری بیراهه میری. آخه اون چه حقی رو به من نشون داد که من دست از این حق برداشتم؟ آخه این حق رو میخوای برداری، یه حقی به جاش بگذار. چه حقی رو جاش گذاشتیم؟ امروز خوش باش، امروز تو عشقه، همه چیز همین دو روزه این دنیاست، اینو جاش به ما دادن. همین چی گرفتن، چی به ما دادن؟ بازم میگم به خودش بگی، خودش میگه نه بابا دنیا ادامه داره، باید برای 50 سال، 60 سال، 100 سال دیگه برنامه ریزی داشت. تو سیاست گذاریشون هم همینطورن، اتاق فکرهای شرق و غرب همیشه اینطورین. خب چطور شد تو حق داری برای 50 سال، 60 سال، 100 سال دیگه برنامه ریزی بکنی، ولی به من که میرسیم ولش کن برو خوش باش؟ اینقدر حاضر نیستیم به خودمون فکر بدیم؟ آقا باشه، اصلا آینده‌ای که اسلام ترسیم کرده آینده بی خود، یه آینده‌ای داشته باش، از آینده غافل نشو، بیرنگ نشو. آدم بیرنگ اصلا تو این دنیا نداریم، چون اگه از این رنگ در اومدی طبیعتا توی یه رنگ دیگه ای میری، نمیتونی، انسان تو این دنیا نمیتونه بیرنگ زندگی بکنه، حتما توی یه حزبی، توی یه گروهی، توی یه تفکری جا میگیره. شما انسان بی تفکر که ندارین، که امکان نداره انسان تو این دنیا خونسا باشه، طب هر فکری داشته باشه این فکر یه تفکری تو این دنیا داره، یه حزب و یه تشکلی تو این دنیا داره، جز همون حساب میشه. و وقتی دست از این تفکر برمیداری باید یه فکر بهتر جاش بذاری، نه اینکه یا اصلا فکری جاش نذاری.
مثلا این بیشتر هستش که در مانی چه فکری نیستش، بله،
یا آقا ولش کن، فوق فوقش حالا یه 2 سال دیگه درس میکنیم، حالا یه ازدواجی میکنیم، حالا یه 4 تا میریم خوش این برنامه خوشی میگذرونیم، بعدم حالا اگه خواستیم یه بچه ای، 2 تا بچه‌ای، و بعدشون بازنشستگی، آخرشون ناگهان بانگی برآمد با خواجه مرد، تموم شد رفت. نه آینده ای، نه گذشته ای، حالمون هم که همیشه بی حال رفت. رفت میکنیم ماجرا چیه؟ این دنیای ما این شده، یعنی یه پوچی رو دارن به ما تزریق میکنن، یه پوچی رو دارن به ما با لذت کامل به ما هدیه میدن و ما هم با اعتقاد کامل داریم قبولش، با جان و دل داریم میخریمش، که تایش هیچی نیست به این قیمت که لاقل یه نفر از اون کم شه. این آینده اسلامی ورو شده، یه نفر ازش کم شه، به همین سادگی. عرضم چیه؟ عرضم اینه که بابا پیامبر رحمت با تمام زجری که کشید، با تمام آزار و اذیتی که دید و فرمود ما اوذی نبیون مثل ما اوذید، هیچ کس، هیچ پیامبری به اندازه من زجر نکشید و حقم داشت، یعنی حقیقتا این حرف رو زد، واقعا اذیت کشید، خون به دل این بنده خدا کردن، حرف بدی هم نمی زد. و در این حال همون روز یه عده حالا خون به دل این بنده خدا کردن. با همه این خون به دل کردن ها یک حقی رو تثبیت کرد، جای پا بر جا کرد، جا پاشو توی این دنیا باز کرد. و چرا ما باید دست از این حق برداریم؟ ارزش دست از این حق برداشتنه چیه؟ عرض من اینه،
به چه قیمتی
تو این برنامه عرض من همینه، لااقل یه منطقی داشته باشیم برای رد کردن این اعتقاده. یک، آینده رو ابدا نمیتونم ازش غافل بشم، چون به همون نکته که عرض کردم هیچ کسی از این آینده غافل نیست، نه شرق نه غرب، نه دین حق نه دین باطل، نه انسانهای الهی نه انسانهای شیطانی، همه دارن برای این آینده کار میکنن. من حق ندارم از این آینده غافل بشم. یک. دو، آینده اسلامی رو قبول نداری؟ آینده چیه؟ کدوم آینده رو پذیرفتی؟ آینده مسیحی رو پذیرفتی؟ آینده یهودی رو قبول کردی؟ مشخصا بگیم دیگه، دنبال کدوم آینده ای؟ و تو اون آینده چه اتفاقی قراره بیفته که تو آینده اسلامیه نیست و آینده اسلامیه بهترشو برای تو نگفته؟ چه اتفاقی قراره تو اون آینده بیفته که تو این آینده اسلامیه نیست و حتی بهترش هم نگفته؟ منطق باید داشته باشیم. منی که هی دارم من دعوت میکنم به منطق و آقا آزادی اندیشه و آزادی فکر و آزادی فلان و بیسار، خب که آخه چقدر نشستم روی این آینده اسلامی بحث و بررسی بکنم، نقد بکنم، ببینم مقایسه بکنم، تطبیقی نگاه بکنم، با آینده های دیگه بسنجم، بعد نتیجه گیری بکنم که نه واقعا بی خوده، واقعا اینطوریه؟ ما نشستیم نقد و بررسی کردیم، کرسی های آزاد اندیشی گذاشتیم، با آینده های دیگه مقایسه کردیم، دیدیم با آینده های دیگه خیلی بهتر از اینن. چرا داریم از دستش میدیم؟ یه چیزی رو که من میتونم نیروی او باشم، جزء او باشم، توی رودخانه او حرکت بکنم، خب بعد دست از این بردارم برم تو زیر علم کیپ سینه بزنم؟ بالاخره یا آینده رو قبول ندارم که خیلی پرتم، یا آینده رو قبول دارم، کدوم آینده از این بهتر؟ حالا اگر فرصت، یقینا توی برنامه های فراوانی در مورد این آینده صحبت شده و از این آینده شیرین صحبت گفتگو شده، ترسیم شده، خب از این آینده به این زیبایی چی بهتر، چی قشنگتر که من اینو رهاش بکنم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از نکات خیلی زیبایی که فرمودید. بخشی ببینیم شما یه نفسی شده احمد هستیم، شما بیرنده عزیزم همینطور انشالله که تا این ساعتی و این لحظه که ما همراه بودین چلو خسته نباشید، یه بخشی رو میبینیم متعدد بر میگردیم در خدمتون هستیم. بفرمایید.
از هر که دیدید بپرسید کجا آقا خون داره، کجا آقا خون داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخوام فلک با عاشقا نامهربون جبون این ربطا با ما ندیدم قمه اینه قمه مرگ جبون قمه اینه غمه مرگه جبونه پیش ما بزها بیا یک سر خوب با دل دارم ما هم داریم خوب هم دارم ما هم داریم خوب با دل دارم ما هم داریم به خوباب سر میزنی مگه بدا دل داره یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آبا جون امون ایده
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون شما بیننده عزیز و محترم که در واقع این اسراتینه با ما همراه هستید. بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم. اون دست از عزیزانی که تازه به جمع و ملحق شدن و اضافه شدن از فی انتظار رو ملاحظه این فرمایید. شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرج و شریف در خدمتتون هستیم. شما میشد تکوین برنامه امیدوارم که همراه باشید و برنامه مورد توجهتون ان شاء الله قرار بگیره. خدا در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. من یه نکته دیگه بگم باز در راستای همین که به چقدر این شیطان روی این مسئله و تفکرات شیطانی روی این مسئله حساسن. هممون میدونیم انواع و اقسام ماهواره ها، رادیوها، تلویزیون ها، فضاهای مجازی، انواع و اقسامشون، خبری، اعتقادی، فیلم و به اصطلاح سینما و تئاتر،
سیاسی، اجتماعی، هر چیزی که
انواع اقسام گرایش ها و انواع اقسام قالب ها
درست بله
متمرکز شده روی ایران و کشورهای هم عقیده مثل عراق به شدت تمرکز دارن. 24 ساعته، غیر 24 ساعته، مسلمون، مسیحی، یهودی، نمیدونم فرقه های انحرافی، همه تمرکز دارن. اینو همه میدونیم ولی این نکته رو کمتر قابل برام بهش دقت کردیم. سوال، چند تا ماهواره سراغ داریم که علیه یهودی ها کار بکنیم؟ رادیو، ماهواره، تلویزیون، فضای مجازی، چند تا سراغ داریم علیه یهودی ها کار بکنیم؟ چند تا رسانه سراغ داریم که علیه مسیحیت کار بکنه؟ علیه مسیحیت کار بکنه. یه ماهواره مثلا به نام مطرحی داریم که توی این دنیا علیه مسیحیت کار بکنه، واقعی بیاد به اصطلاح افتضاح‌های مسیحی ها رو به دنیا اعلام بکنه. اینقدر که نمیدونم آخوندا و نمیدونم حکومت و فتوای فقها ها و تا دلتون بخواد این ور چیز میکنن، چند تا ماهواره داریم؟ یا همین ماهواره، همین این 2300 تایی که روی ایران متمرکزه، روی عراق متمرکزه، توی چند ساعت، چند ثانیه اینقدر به ما گفتن به تشیع و به تفکر شیعی پریدن، چقدرشو به مسیحی ها پریدن، مسیحیت رو نقد کردن، بهایی ها رو نقد کردن، چقدرش؟ مگه اونا انحرافی نیستن؟ مگه اونا جامعه رو به نابودی نمیبرن؟ اینقدر که اهل تسنن مقیدن به این که تفکرات شیعی نقد بشه، چه تسنن، چه اهل تسنن داخل ایران، مثل این شبکه هایی که به اصطلاح از اینجا خوراک میگیره، چه اهل تسنن خارج ایران. اینقدر که اینا مقیدن که تشیع رو بکوبن، چند تا برنامه رفتن برای اینکه مسیحیت رو بکوبن، چند تا برنامه رفتن برای اینکه یهودیت رو بکوبن. آقا مگه قرآن نمیگه دشمنترین دشمنان شما یهودن؟ اینو دیگه قرآن میگه دیگه. اینه که نه پیغمبر گفته، نه امیرالمومنین گفته، هیچ که نه خدا گفته. اینه که دیگه نمیتونی دبه بکنین که روایتش نمیدونم فلانه و بیساره. نتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. خب آقایون مسلمان ها، شمایی که اینقدر درد دین دارین برای اینکه تشیع در دنیا پا نگیره، سید الشهدایی که نوه پیامبر شماست ضمیر میخوره، مهدی موعودی که موعود پیامبر شماست نابود بشه، شمایی که اینقدر کمر بستین، به این عدو چقدر رسیدین؟ چند برنامه زرد اصلا تو چند تا برنامه تون یه جمله گفتین این آیه رو چند بار خوندین؟ این آیه رو چند بار خوندین؟ فقط گفتین شیعه از یهود بدتره. خب اگه شیعه از یهود بدتره، یهود کیه؟ شما یهود رو به ما بگو تا ما بفهمیم شیعه از یهود بدتره یا بدتر نیست. فقط گفتین شیعه از یهود بدتره. خب اگه یهودی ها خوبن، خب شیعه ها بد نیستن که، خوبن دیگه. یک کلمه از این یهودی ها به ما بگین، یهود دیروز چه کار کرده، امروز داره چه کار میکنه، برای آینده ما چه برنامه دیده، اینا رو بگین. به کجا بر میخوره؟ پیامبر شما مگه پیامبر ضد یهود نیست؟ بله خلافاتون مشکل نیست که خلافاتون یهودی هست، مشکل اینجاست. یا باید پیغمبر رو قبول کنی یا باید خلافا رو قبول کنی، یا باید رفتار پیامبر رو بپذیری یا باید رفتار خلفا رو بپذیری. خب رفتار خلفا رو که نمیشه پذیرفت، ولی خب پیغمبر حالا کم نبود جایی که ما پیغمبر رو نپذیرفتیم، اینم روش. وقتی شما نگاه میکنی میبینی رفتار خلفا یهودیه، فرهنگشو داره از یهود میگیره، روایاتشو داره از یهود میگیره، امیرالمومنین تو جامعه اسلامی جایگاه حدیثی نداره و کعب الاحبار شده محدث اسلام، یه آدمی که دو روز نیست مسلمون شده، دو روز نیست مسلمون شده، این شده محدث اسلام. امیرالمومنین که از اول بچگی با پیغمبر بزرگ شده، تو خونه پیغمبر بزرگ شده، این حق نداره دهن باز کنه. مهم نیست، مهم اینه که کعب الاحبار رو داریم، مهم اینه، مهم اینه که ما ابو هریره داریم، گربه باز داریم، مهم اینه، مهم اینه که ما تمیمه داری مسیحی داریم. امیرالمومنین مهم نیست، نداشتیم هم به جایمون بر نمیخوره، مهم اوناست. ابو هریره نداشته باشی کارت لنگه، امیرالمومنین نداشته باشی به جایت بر نمیخوره. کعب الاحبار نداشته باشی ماجرات کمیتت لنگه. امیرالمومنین مهم نیست. خب آخه بابا آدم میمونه واقعا این نشون، ببین این نشون میده که یه اتفاق اینجا داره میفته، یه حقیقتی اینجا داره رقم میخوره که اینجور اگه دیدی یه جای همه تیرها، همه نیزه ها، همه سنگ ها اونجا رو نشونه گرفتن، بدون گودال قتلگاه اونجاست،
خبری هست،
بدون سید الشهدا اونجا افتاده، جای دیگه نگرد، میمونی ها، سید الشهدا اونجاست. اگر دیدی همه طایفه اراذل اوباش عالم جمع شدن روی یه فرقه متمرکز شدن، همه بدون اینجا یه خبریه، جای دیگه دنبال خبر نگرد، خبر هرچی هست اینجاست، اینجا دنبال خبره بگرد. بابا دیگه شیطون خودش داره راه نشون میده، لااقل از شیطون یاد بگیر مسیر رو، مسیر رو از شیطون پیدا کن، از شیطون مسیر رو بگیر. یعنی خود بدبختش هم یه وقتایی به ما آدم ها، نمیدونم شاید یه فحشی هم به ما آدم ها میده، میگه من اگه جا شما بودم خودم بلد بودم مسیر از کجا پیدا کنم. چقدر شما دور از شما احمقین که هنوز بلد نیستین مسیر رو، یا چجوری باید مسیر رو پیدا کرد، اینو هنوز بلد نیستین. درست میکنی؟ این موعود، این آخر، این عاقبت، این پایان تاریخ به این زیبایی، به این قشنگی توسط پیامبر در 23 سال ترسیم شده و با چه زجری به دست ما رسیده، از یوغ چه استعمارها و استکبارهایی گذشته تا بدن همین 2000 تا روایت به دست ما رسیده، چه بلاهایی رو گذرونده تا این 2000 تا روایت دست ما رسیده. خب ما اینا رو بریزیم دور، چی رو قبول کنیم؟ کجا بریم؟ در خونه کی بریم؟ در خونه کدوم موعودی بشینیم گریه کنیم یه رحمی به ما بکنه، یه لطفی به ما بکنه؟ مسئله اینه. نمیدونم، کاشکی یه مقدار این نسل دانشگاهی ما، نسل اهل اطلاع، اهل مطالعه ما که ادعای بروز بودن داره، ادعای این داره که ما عقب شما عقب مونده این، ما بروزیم، ما در مرز علم داریم حرکت میکنیم، ما مطابق دانش دنیای امروز داریم حرکت میکنیم. کاش که یه مقدار روی همین چیزایی پیش پا افتاده، مطالبی که خیلی مطالب پیچیده ای هم نیست، راه پیدا کردن توی دنیای امروز کار سختی نیست. از کردم گودال رو راحت میشه انتخاب پیدا کرد، پیدا کردن گودال قتلگاه کار سختی نیست، پیدا کردن اون مسیری که حق کار سختی نیست. ببین کی رو هی دارن میکوبن، به چه بهونه‌ای دارن میکوبن، کجا رو نشونه گرفتن و به چرا نشونه گرفتن، چیه این عقیده به اونها نمیسازه که دارن بهش بهان. وگرنه آقا شما مگه نمیگین آزادی تفکر، مگه نمیگین آزادی اندیشه؟ خب هر کی داره هر حرفی تو این دنیا میذاره، خب اینا حرفشون رو بزنن دیگه، داره زندگیشو میکنه دیگه، خب اینا بزن زندگیشو بکنه. چطور شد تا یه کسی یه بوقی به عالم میزنه میگن آقا خب اینم یه تفکر، اینم یه قرائت، اینم حق آزادی بیان داره؟ خب باش، داشته باش. به اینام آزادی بیان بدین دیگه، چرا اینا آزادی بیان ندارن؟ چرا اینا محکوم میشن؟ چرا اینا سرکوب میشن؟ چرا هر روز قوانین علیه اینا توی دنیا تشدید میشه؟ این نشون میده یه خبریه.
نمونهش هم تو هفته‌های اخیر، شاید ماه‌های اخیر، اون قرآن سوزی که متأسفانه اتفاق افتاد.
چرا تورات رو نسوزید؟ میگه مسیحی نبود.
بله بله
آقای مسیحی، من که عرض کردم خدمتون دیگه، شما بدترین چوب رو از یهودی ها خوردین، بدترین چوب رو از یهودی ها خوردین، یه روز بیا تورات آتیش بزن. حالا درسته مسیحی ها تورات رو قبول دارن، ولی این تورات مال یه کسیه که داره ادعا میکنه آقا پیغمبر شما دروغ بوده. خب اصلا بردار برو، نمیدونم گلی هر چی دیگه ای، به مال در یه کنیسه ای بگو آقا اینا پیغمبر ما رو دروغگو گفتن، منم گل میگیرم به در کنیسه‌شون. چون کار نمیکنه؟ چرا قرآن؟ خب نشون میده قرآن یه اتفاقی رو داره تو این دنیا رقم میزنه. نشون میده این یه کاری داره میکنه که اونا نمیکنن. لذا هیچ حکومتی هم باش در نمیافته، همم پوشش خبری میدن. حالا یه دیوونه یه جایی یه سنگ رو انداخته تو چاه، هیچ ارزش خبری هم نداره، ولی اینکه تو میای اینو بزرگش میکنی، هی پخشش میکنی، هی تو فضاهای مجازی توسعه. آقا نمیدونی چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ در سوئد قرآن سوئد. هی پخشش میدی، هی پخشش میکنی. وگرنم حالا یه بابایی هم یه کاری کرده باشه، میشه پخشش هم نکرد، میشه قفلش کرد، کما که خیلی جاها این کارا رو میکنن دیگه، تا یه خبری به مزاجشون نسازه سریع فیلترش میکنه.
هدف دارن دیگه از این پخش،
یعنی میخوام بگم همین نشون میده که یه اتفاقی داره رقم میخوره که ولو یه دیوونه‌ای، یه دل دیوونه‌ای یه جایی داره یه کاری میکنه، این باید پررنگ بشه، با اینکه هیچ ارزش خبری نداره. میتونی قشنگ اذا مر رو باللغو مر رو کراما، میتونی خیلی بزرگوارانه آقاونه از کنار این کثافتکاری بگذری، ولی نمیگذری، هی توسن هی پخشش میده. این نشون میده که خبریه، این همون مسیر نشون دادن خود شیطانه. فقط کافیه یه خورده چش و گوشت باز باشه، این هیچ چیز دیگه ای نمیخواد، وگرنه خود شیطان تو رو میبره در خونه امیرالمومنین میذارتت پایین. مگه نبود؟ حالا طبق اون نقلی که میگن، من دیگه خیلی صحبت کردم معذرت میخوام، مگه نبود اون طبق اون گزارشی که نقل میکنن که یه یهودی روزی که به خانه امیرالمومنین حمله کردن اون روز به ایشون ایمان آورد؟ خب به چه استدلالی؟ گفت آقا من این آدم شمشیر زدنشو دیده بودم، ولی شمشیر نزدنشو ندیده بودم، صبرشو ندیده بودم، امروز دیدم. ها این اگه شمشیر میزنه به حق شمشیر میزنه، الکی از روی قلدری شمشیر نمیزنه. ببین شیطون برمیداره اینا. هم مگه اونایی که دور خونی امیرالمومنین جمع شده بودن آدمای خوبی بودن؟ یه عده شیطان بودن دیگه، جنود شیطان بودن. جنود شیطان باعث میشن که طرف حق رو پیدا بکنه، حق رو بشناسه. شیطون خودش طرف آورد در خونه امیرالمومنین. اون شیطون امروز روز زرنگ شده دیگه، در خونه داره میبره دیگه، قرآن داره آتیش میزنه، با امام تحریم محرم را میندازه، نمیدونم امام زمان رو مسخره میکنه. خب همیشه من میذارم همین کارا رو میکنه دیگه. خب راهو داره به تو نشون میده. یه خورده شعور داشته باشیم، لااقل منی که میخوام دنبال شیطان راه بیفتم یه خورده شعور داشته باشم، زرنگ باشم، از شیطان مسیر رو به راحتی میشه از شیطان مسیر رو داره. دقیقا فهمیدیم؟ من دیگه بیشتر از این تو این زمینه صحبت نکنم. متاسفانه ما یک جاهایی داریم وامیدیم که یک زمانش زمان خوبی نیست، یه دور زمانه یه که اتفاقا این کار داره میگیره. اگه میخواستی وابدی باید دوره رضاخان وامیدادی، دوره صدام باید وامیدادی، نه الان که این کار داره عالمگیر میشه، الان داره به وقت ثمردهی میرسه، داره به وقت میوه دادنش میرسه، الان دیگه وانده. یه زمانی داریم وامیدیم که زمانش نیست، در برابر یک چیزی داریم وامیدیم که اصلا چیزی نیست. عرض کردم تو داری آینده رو از دست میدی، در مقابلش چی داری؟ هیچ. و با یک ادعاهایی هم داریم از دستش میدیم که اصلا آدم دهنش وامیمونه. فرهیخته، دانشمند، نمیدونم یه همین دکتر، مهندس، از این قالبایی که اینقدر رد هم دیگه میندازیم که آدم اصلا خجالت میکشه بگه آقای فلانی هم بله. اینا نکاتیه که واقعا تو دنیای امروز این دو تا نکته واقعا درده. به اسم علم، به اسم فرهیختگی، به اسم نماد علم ما این شد، وکیلمون، دکترمون، مهندسمون، دانشجومون، بعضن طلابمون، علمامون، نماد علممون این شده که به این سمت ماجرا هی بکوبیم، هی بکوبیم. این شده نماده. حالا نمیدونم به حق این ایامی که در شرف رسیدن به مصیبت حضرت رسول صلی الله علیه و آله هستیم، به حق اون پیامبر رحمت که رحمت برای همه، به تعبیر قرآن ایشون رحمت برای همه انسان ها بود، یعنی حتی عرازل و اوباش هم مشمول رحمت ایشون بودن، کثیف‌ترین انسان‌های این دنیا مشمول رحمت ایشون بودند. پیامبری که هیچ کس در خانه ایشون بدی ندید و از در خانه ایشون رانده نشد، حتی اون کسی که دخترش رو زنده به گور کرده بود، حتی اون کسی که می‌دانست این کس فردای شهادت من چه بلایی سر خانواده من خواهد آورد، سر دختر من چه بلایی خواهد آورد، اونها هم از رحمت پیغمبر محروم نبودن. این پیامبر رحمت که در دنیا یک نفره، دومی نداره، شالا به برکت ایشون و نظر ایشون گرفتار این امواج بلا و فتنه نشیم و به سلامت در مسیر ظهور گام برداریم.
الله آمین انشالله. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید و واقعا استفاده کردید. انشالله که خدا توفیق بیشتر
به همه دوستان و
عزیزم. ممنون، تشکر، سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه توجهتون قرار گرفته باشه و این توفیقی بود که امروز هم در خدمتتون بودیم. هر چه هست ما از روی خیرتون فراموش نکنیم، انشالله که بتونیم خدمت گذار شما انشالله باشیم تا یه برنامه دیگه و تا هفته من دیگه انشالله باز هم در خدمت باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگه دارده شما.
یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین به ظهور الحجه. ان شاء الله فرج امضا میشه، ان شاء الله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از میان آماده برای فرمان انتقام. یا نصارات الحسین، یا لطارات الحسین، یا لطارات الحسین.